هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 15 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعتی پیش رو نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، اما ابتدا اجازه بدید آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه در تازه ترین آمار خود از جان باختن 3294 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. کیانوش جهانپور همچنین درباره شمار مبتلایان به ویروس کرونا گفت:
ظرف 24 ساعت گذشته 2715 نفر مبتلای قطعی جدید به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده که با جمع عزیزانی که در روزهای گذشته به عنوان مبتلایان به بیماری کووید 19 سرشماری شده بودند، عملاً 53183 مورد رسمی و قطعی تا امروز مبتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور داشتیم و البته 17935 نفر از این عزیزان بهبود یافته و یا ترخیص شده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معین ما در سراسر کشور هستند.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به طور روزانه اعلام می‌کند با آمار واقعی شمار مبتلایان و درگذشتگان تفاوت چشمگیری دارد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا روز 12 فروردین بیش از 70 هزار نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که تا این تاریخ دست کم 4762 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. جمعیت هلال احمر روز جمعه از کمک این سازمان به 2 میلیون تن که شغل خود را با شیوع کرونا از دست دادن خبر داد. کریم همتی سرپرست این نهاد دولتی میزان کمک مالی به این افراد را 200,000 تومان به همراه بسته‌های معیشتی عنوان کرده است. به گفته آقای همتی، این افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند و کارمند هم نیستند. از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است احتمالاً به خاطر بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا تنها در بخش خدمات امکان ریزش نیرو تا 400 هزار نفر وجود دارد. پیشتر صندوق بین‌المللی پول از کسری بودجه هنگفت ایران در سال 99 و رشد منفی اقتصاد این کشور خبر داده بود. سازمان ملل روز جمعه از مرگ یک نوجوان مجرم در ایران که در پی اعتراض‌ها به دنبال شیوع ویروس کرونا در زندان مهاباد جان خود را از دست دادند ابراز انزجار کرد. به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، بر پایه اطلاعاتی که به این نهاد رسیده است، دانیال زین‌العابدینی پس از تحمل ضرب و شتم در پی شورش در زندان مهاباد در استان آذربایجان غربی در روز 9 فروردین جان خود را از دست داد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواست تا تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل را درباره مرگ وی آغاز کند. شهردار تورنتو، پرجمعیت‌ترین شهر کانادا، می‌گوید اشخاصی که در اماکن عمومی و پارک‌ها فاصله 2 متری با دیگران را رعایت نکنند، احتمال دارد تا 5,000 دلار کانادا جریمه شوند. به گفته جان تری، نافرمانی عمدی در این زمینه باید متوقف شود. شهردار تورنتو افزود تمایلی ندارد تورنتو به نیویورک دیگری تبدیل شود که همکنون به گفته او بالاترین میزان شیوع کرونا در آمریکا را دارد. و آخرین خبر این که خبرگزاری آلمان گزارش داد عضو یک گروه موسیقی چپگرا در ترکیه که در اعتراض به ممنوعیت کار و برگزاری کنسرت گروهش از سوی دولت اعتصاب قضا کرده بود، پس از 288 روز جان خود را از دست داد. این خواننده زن از جمله خواستار برداشته شدن ممنوعیت فعالیت این گروه موسیقی، آزادی اعضای زندانی شده آن و لغو پیگرد قانونی برای برخی دیگر از اعضای این مجموعه بوده است. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم کیان معنوی بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر که فرصت داشته باشید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید خبرها رو مطالعه کنید و همچنین مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا در حوزه‌های مختلف از فرهنگی گرفته تا مسائل اجتماعی و اقتصادی رو میتونید در وبسایت ما پیدا کنید و مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، میانگی ارائه آمار زد و نقیض مرگ و میر و ابتلا توسط جمهوری اسلامی، آیا طرح فاصله گذاری هم لغو خواهد شد؟ بسیاری ابراز نگرانی کردند. بیش از 1,000,000 تن در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. کسب و کار همچنان راکد و آینده اقتصادی جهان همچنان نامعلوم است. و مرگ سریا قزل‌آیاغ، نویسنده پیشکسوت کودک و نوجوان، نگاهی به زندگی و آثار خانم قزل‌آیاغ. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز تا کمتر از نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم در تحریر رادیو فردا رو همراهی کنید. احتمال لغو طرح فاصله گذاری و پیامدهای اون، این یکی از موضوعاتی است که امروز شماری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران نسبت به اون ابراز نگرانی کردند. وزیر بهداشت اعتراض کرده به تصمیم وزارت صنعت برای بازگشایی واحدهای تولیدی و چندین ابراز نگرانی دیگر رو هم داشتیم. با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی همراه میشیم تا درباره آخرین خبر های مربوط به ویروس کرونا در ایران صحبت بکنیم. نازآفرین، واکنش ها به پیامدهای بازگشایی کسب و کارها در ایران امروز همچنان ادامه داشته، در این باره بگو.
خب همونطور که اشاره کردی، سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره دستورالعمل ابلاغ شده وزارت صنعت برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داده. نامه‌ای از حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت ایران، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که خطاب به سازمان‌های صنعت استان‌ها با موضوع عدم وقفه در کار تولید کشور نوشته شده. در این نامه اومده که اصل کار و تولید اون هم در سالی که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده تعطیل پذیر نیست و موضع رسمی این وزارتخانه و ستاد کرونا این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در کلیه واحدهای تولیدی ایران در همه بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزیه. سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه اعتراض‌آمیز که در واکنش به این سخنان به حسن روحانی نوشته، گفته که این ابلاغیه قائم مقام وزیر صنعت مغایر در عمل که وزارت ستاد ملی مقابله با کرونا صادر کرده و همچنین این یک نوع دستورالعملی هستش برای بازگشایی کسب و کار. البته در واکنش به نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور ایران، وزارت صنعت هم امروز اعلام کرد که این نامه قائم مقام وزارت صنعت و استان‌ها در باره تداوم تولید در واحدهای تولیدی که نیازهای بهداشتی و درمانی مرکز درمانی و کالاهای اساسی و مصرفی مردم رو تولید میکنند و به معنی بازگشایی واحدهای صنفی نیست. اما قراره که یک شنبه درباره راه اندازی دوباره کسب و کارها بعد از 20 فروردین در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری بشه. با این حال همونطور که گفتی، شماری از مسئولان ابراز نگرانی کردند که تصمیم گیری اشتباه دولت در این باره میتونه عواقب سختی به دنبال داشته باشه. از جمله علیرضا زالین، رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران، گفته که تهران هنوز به ثبات و پایداری مورد نظر گسترش ویروس کرونا نرسیده، نباید با شتاب زدگی و عجله تصمیماتی گرفته بشه که طرف فاصله گذاری اجتماعی رو مخدوش بکنه. کیانوش جهانپور سخنگوی مبارزه با کرونا وزارت بهداشت هم گفته که آغاز به کار مشاغل بعد گام به گام و هوشمندانه انجام بشه.
نازافرین، همین روز گذشته وزیر بهداشت گفته بود که ما همچنان در مرحله مدیریت ویروس هستیم و هنوز موفق نشدیم اون رو مهار بکنیم و با توجه به این اظهارات باید دید که آیا واقعا طرح فاصله گذاری اجتماعی از 20 فروردین لغو خواهد شد یا نه. اما موضوع دیگری که بسیار واکنش داشته مسئله داروی درمان بیماری کووید 19 هست که در ایران واکنش ها بسیار بوده. از خبرهای مربوط به این دارو بگو که اصلا این دارو چه هست و چه میکنه؟
امروز کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و تلارسانی وزارت بهداشت گفت که تجویز، تولید و توزیع دارویی به نام فاویپیراویر برای مبتلایان به کرونا فقط در صورت تایید کمیته درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مبنی بر اثر بخشی اون اتفاق میفته و در غیر این صورت تولید و واردات اون امکان پذیر نیست. در روزهای اخیر صحبت از تجویز داروهای توسط برخی از پزشکان در ایران شده که مشخصات اون با داروی آویگان ساخت ژاپن همخوانی داره. این دارو حتی بازار سیاه هم پیدا کرده بود. در همین رابطه گفته میشه که دکتر محمد رضا هاشمیان که در وبسایت خبر آنلاین یکی از پزشکانی معرفی شده که به درمان بیماران کرونا در ایران مشغوله، روز 13 فروردین از وزارت بهداشت برای جلوگیری از استفاده از داروی فاویپیراویر انتقاد کرده بود. به گفته رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، 27 بیمار از 30 بیماری که این دارو رو دریافت کردند بهبودی قطعی داشتند. اما این موضوع بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی هم داشت و به دنبال اون قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت به نمایندگی از کمیته علمی مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرده که این دارو تنها در یک کارآزمایی بالینی به کار گرفته شده. در میان این اختلاف نظرها امروز کیانوش جهانپور همچنین گفت که اینکه برخی اعلام کردن ایران محمول اهدای ژاپن رو روی 30 بیمار آزمایش کرده و پاسخ گرفته صحیح نیست و اگه صحیح بود بعد نتیجه اون در مجله های علمی چاپ شده بود.
بله، خیلی متشکرم. همکارم نازافرین میرزا خلیلی بود، نگاهی داشت به آخرین تحولات ویروس کرونا در ایران اما در جهان. روز گذشته تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 6000 نفر جان خودشون را از دست دادند. تعداد مبتلایان قطعی در کشورهای مختلف از 1,000,000 نفر گذشته و ایتالیا در صدر کشورهایی است که بیشترین میزان مرگ و میر را ثبت کردند. نزدیک به 14,000 مورد مرگ رو ایتالیا ثبت کرده و نزدیک به 11,000 مرگ رو کشور اسپانیا. جزئیات بیشتر درباره شیوع ویروس کرونا در جهان رو بشنوید از همکارم رضا ولیزاده.
هرچه جلوتر می رویم ویروس کرونا ردبندی جدیدی به کشورها تحمیل می کند، ردبندی که تصویر تازه‌ای از مفهوم توسعه و پیشرفت را به نمایش می گذارد. کره جنوبی با شیوه‌های مدرن در کنترل فاصله گذاری اجتماعی می درخشد. آلمان با کمترین مرگ به نسبت تعداد افراد مبتلا زیر ساختها و تجهیزات قدرتمند نظام سلامتش را به رخ می کشد. تعداد مبتلایان 87,244 نفر است اما تعداد کشته ها از 1,138 تن فراتر نرفته است. آمریکا با توانایی انجام بیش از 25,000 تست فقط در یک روز رکورد دیگری را ثبت می کند. کشورهایی هم هستند که رکورد خاصی جز تعداد بالای مرگ و میر و مبتلایان به نام خود ثبت نکردند، مثل ایتالیا و اسپانیا. در ایتالیا بیش از 14,000 تن جان باختند و در اسپانیا بیش از 11,000 تن. رکورد بعدی از آن فرانسه است. شمار بیمارانی که وضعیت وخیمی دارند از 6400 تن گذشته است. این تعداد به نسبت شمار افراد مبتلا در هیچ کشوری سابقه ندارد. در فرانسه بیش از 59,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. پیشبینی هایی هم در مورد شمار قربانیان ویروس کرونا وجود دارد. مثلا در آمریکا بر اساس برخی مدل سازی ها پیشبینی شده است احتمالاً بین 100,000 تا 240,000 تن جان خود را از دست بدهند. اوضاع در خاورمیانه داد سازمان جهانی بهداشت را در آورده است. این سازمان میگوید فرصت برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه رو به پایان است و حتی در کشورهایی از منطقه خاورمیانه که دارای سیستم درمانی قوی تری هستند هم شمار مبتلایان و قربانیان نگران کننده است. در چین که محل شیوع ویروس کرونا بود، مقام‌های این کشور روز شنبه 4 آوریل برابر با 16 فروردین را روز عزای عمومی نامیده و گفتند به یاد شهدایی که در راه مبارزه با ویروس کرونا جان خود را از دست دادند، ساعت 10 صبح شنبه 3 دقیقه در سراسر کشور سکوت می‌شود و سپس آژیرها به نشانه عزا به صدا در می‌آیند. چین مدعی است شیوع کرونا را تقریبا مهار کرده است. شمار مبتلایان در روزهای گذشته هنوز از حدود 81,000 نفر فراتر نرفته است و آمار قربانیان هم در حد 3,322 تن باقی مانده است. سازمان جهانی بهداشت آمار بسیاری از کشورها را مورد تردید جدی قرار می‌دهد. اما تازه‌ترین تمهیدات برای مقابله با کرونا در جهان، شرکت گوگل اعلام کرد از روز جمعه اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی کاربرانش در سراسر جهان را منتشر می‌کند. به این ترتیب مسئولان دولتی می‌توانند تأثیر فاصله‌گذاری اجتماعی برای مقابله با شیوع کرونا را رصد و ارزیابی کنند. شهردار تورنتو، پرجمعیت‌ترین شهر کانادا، هم اعلام کرده است افرادی که در اماکن عمومی فاصله 2 متری با دیگران را رعایت نکنند تا $5,000 کانادا جریمه می‌شوند. در تازه‌ترین تلاش‌ها برای ساخت واکسن ویروس کرونا، محققان دانشگاه پیتسبورگ در آمریکا یک واکسن جدید ساختند که پروتئین‌هایی را در بدن انسان آزاد و طی 2 هفته ویروس را نابود می‌کند. پیش‌بینی می‌شود چند ماه دیگر این واکسن روی انسان‌ها آزمایش شود. اما همزمان رئیس تیم کارشناسان چین در مبارزه با کرونا اعلام کرد این ویروس در این کشور تا پایان ماه جاری میلادی 11 اردیبهشت امسال کاملا کنترل خواهد شد، اما شاید در بهار سال آینده یک ویروس کرونا جدید شیوع پیدا کند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدی درباره شیوع کرونا در جهان. اما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که تهران تاکنون درخواستی از واشنگتن نکرده است مبنی بر اینکه تجهیزات پزشکی دریافت کند. او بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست و چنین روی کردی نتیجه بخش نبوده و نیست. همکارم رویا ملکی گزارش میده.
حتی بحران ویروس کرونا در جهان هم خط و نشان کشیدن‌های میان تهران و واشنگتن را کاهش نداد. در حالی که شیوع ویروس کرونا در ایران هزاران قربانی گرفته، اما همزمان دولت مردان جمهوری اسلامی در حال استفاده از آن به عنوان اهرم فشار برای برداشتن تحریم‌های آمریکا هستند. تحریم‌هایی که مقامات دو کشور تعبیر خود را از آن دارند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ میگوید تهران برای لغو تحریم‌ها به منظور مقابله با ویروس کرونا درخواستی به واشنگتن ارائه نداده است. او روز پنجشنبه ایستاده در مقابل خبرنگاران در خصوص تعدیل تحریم‌ها علیه ایران گفت.
آنها چنین درخواستی از ما نکردند که ما چنین کاری بکنیم. اگر آنها بخواهند ما انجام می‌دهیم، اما تردید دارم آنها چنین کاری بکنند.
تردید دونالد ترامپ درست است، زیرا رهبر جمهوری اسلامی بارها هر گونه مذاکره و درخواست از آمریکا را قدغن اعلام کرده. علی خامنه ای در پیام نوروزی خود گفت اعتمادی به کمک آمریکا ندارد.
چند بار تا حالا سران آمریکا گفتند فقط شما از ما بخواهید تا ما به شما از لحاظ دارو و درمان کمک کنیم. این جزء اون حرفای بسیار عجیبه. شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟
ایران حتی کمک‌های انسان دوستانه آمریکا را نپذیرفت و تنها خواستش از جامعه جهانی کمک‌های نقدی و متوقف شدن تحریم هاست. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است ایران توانایی خاصی در راه اندازی کمپین‌های تبلیغاتی دارد.
بعد از شلیک سپاه به بوئینگ اوکراینی، ایران که نمی‌خواست جعبه سیاه رو با اوکراین بده، یه جنگ روانی بزرگ رو انداخت که ببینید ما مظلومیم، ما میخوام ببینیم تو این جعبه سیاه چیه، اما غربی‌ها تکنولوژی خوندن جعبه سیاه به ما نمیدن. سعی کرد بازی رو عوض بکنه. واقعیت هست که ایران متخصص در راه انداختن کمپین‌های تبلیغاتی و عوض کردن صورت ماجرا. این همین بازی رو در ماجرای کرونا راه انداخت. در واقع بازی ایران اصلا بازی صادقانه ای نبود. اینکه ایران تنهاست، ایران مظلومه، اینکه تحریم‌ها باعث قتل مردم میشه، یک جنگ روانی بزرگ بود برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه از ترس عمومی استفاده کنه، همدردی مردم رو جلب کنه، خودش رو قربانی نشون بده. آمریکا رو در امپاس اخلاقی بگذاره و از همه مهمتر ناکارآمدی و ضعف خودش رو بپوشونه. وگرنه دیدید که در مقام عمل ایران نه تنها پیشنهاد کمک آمریکا به نحو انگلیس رو رد کرد، سر پزشکان بدون مرز هم بازی در آورد و تازه به عراق و سوریه هم پیشنهاد کمک داد.
دولت آمریکا بارها اعلام کرده که تحریم‌ها علیه ایران شامل دارو و اقلام انسان دوستانه نمی‌شود. دونالد ترامپ اما می‌گوید ایران باید برای دسترسی به این کمک‌ها از آمریکا درخواست کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، این گفته‌های دونالد ترامپ را بازی سیاسی می‌خواند.
ایران و آمریکا با هم روابطی ندارن که مستقیماً ایران از آمریکا تقاضای کمک بکنه. هرچند به صورت غیر مستقیم حالا وزیر امور خارجه ایران در توییتاش به هر حال اعلام نیاز کرده که مسئله برای آقای ترامپ هم چون داخل آمریکا انسان دوستانه نیست، بلکه یک امر سیاسی است و این رو مقدم دونه این درخواست رو برای آغاز گفتگوهای سیاسی که متاسفانه حکومت ایران با لجبازی تمام و علیه منافع ملت ایران از گفتگو پرهیز میکنه.
مقامات تهران در هفته‌های اخیر بارها اعلام کردند که تحریم‌ها مانع مبارزه با شیوع کرونا در ایران شده. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه گذشته شرایط جاری را فرصت مناسبی برای لغو تحریم‌ها و به گفته او عذرخواهی آمریکا خواند.
شرکت راه آهن روسیه رسما اعلام کرد مشارکت در برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون رو متوقف میکنه. این دومین طرح مهم روسیه در ایران پس از نیروگاه اتمی بوشهر بود. جزئیات بیشتر از همکارم آنا رایسکایا.
با گذشت بیش از یک ماه از گزارش‌های مبنی بر احتمال خروج روسیه از طرح‌های راه آهن در ایران، ارژد اینترنشنال شعبه برون مرزی شرکت دولتی راه آهن روسیه در بیانیه تایید کرد که به اجرای طرح‌های زیرساختی خود در ایران پایان داد و دفتر خود در تهران را تعطیل کرد. همزمان در این بیانیه ابراز امیدواری شده که همکاری با ایران در ایجاد کریدور شمال جنوب ادامه یابد. این طرح از 20 سال پیش آغاز شد و قرار است اقیانوس هند و خلیج فارس را از مسیر ایران به دریای خزر و سپس از طریق روسیه به شمال اروپا پیوند دهد. در بیانیه راه آهن روسیه به دلایل خروج از طرح‌هایش در ایران اشاره نشده، اما یک ماه پیش خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد راه آهن روسیه به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران اقداماتی برای پایان بخشیدن به فعالیت‌های خود در این کشور انجام می‌دهد. آمریکا که پس از خروج از برجام برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش به روی کرده فشار حداکثری روی آورد، 10 ژانویه 20 دی ماه در واکنش به حملات موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق 17 تحریم علیه ایران وضع کرد. به گزارش اینترفاکس تأثیر این تحریم‌ها بر طرف‌های معاملات بزرگ مرتبط با صنایع گوناگون ایرانی راه آهن روسیه را به اتخاذ تصمیم برای خروج از طرح گرمسار اینچبورون واداشته. بر اساس این گزارش با آن دلیل که راه آهن روسیه تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از این طرح کناره‌گیری کرده، ایران نمی‌تواند به مرجع بین‌المللی علیه این شرکت شکایت کند. برقی سازی 495 کیلومتر راه آهن گرمسار اینچبورون به ارزش 1,200,000,000 یورو بزرگترین طرحی است که ایران و روسیه 4 سال پیش هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا کردند و قرار بود 85% هزینه این طرح با وام دولتی روسیه تأمین شود. شرکت راه آهن روسیه از زمان امضای قرارداد با ایران به غیر از برگزاری مراسم کلنگزنی در 2 سال پیش گامی برای عملیاتی شدن این طرح بر نداشته بود. سرگی کاژمنیکوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید این طرح به دلایل سیاسی آغاز شد و پایان یافت.
همین اواخر نظر دولت روسیه این بود که تحریم ها باعث دردسر است، اما فاجعه به بار نمی آورد. بحران جدید این نظریه را تغییر داد، به ویژه که با افت شدید بهای نفت همزمان شد. در این شرایط بحرانی کرملین به دنبال فرصت های جدید است، از جمله برای لغو تحریم ها و برای تحقق این خواسته نه تنها تلاش های دیپلماتیک را دوچندان کرده، بلکه گام های عملی نیز بر می دارد. به عنوان نمونه با ارسال حجم بی سابقه کمک های بشر دوستانه به ایتالیا، در رأی آتی منفی این کشور به تحریم های اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرده. کمک‌های روسیه به آمریکا نمی‌تواند نقش مشابهی ایفا کند، اما بازار پرتلاطم نفت فرصت استثنایی برای همکاری دو کشور را به وجود آورده و امید کرملین برای بازبینی تحریم‌های آمریکا را نیز زنده کرده. با معامله‌ای که تحت نظر واشنگتن سر خروج روسنفت، قول نفتی محبوب ولادیمیر پوتین از ونزوئلا انجام شد، کرملین پیامی به کاخ سفید فرستاد که آماده گام‌های غیر متعارف است. معتقدم خروج از طرح‌های راه آهن ایران ربط چندانی با تحولات اخیر ندارد و از مدت‌ها قبل معلوم بود روسیه بار سنگین‌تر از توان خود برداشته بود و نمی‌تواند به دلیل کمبود منابع مالی جاه طلبی‌های سیاسی خود را به ثمر برساند. اما اکنون مسکو می‌تواند از تعطیلی رسمی طرح عظیمش در ایران برای تبلیغات آمادگی خود برای همگرایی با واشنگتن استفاده کند. همکاری با ایران همواره بازی پر ریسکی بود که به نتیجه خوبی نرسید. در شرایط کنونی ادامه این بازی می تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد.
در روزهای اخیر روسیه بارها خواستار لغو تحریم ها علیه ایران و سایر کشورهای تحت تحریم شده. پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر تحریم ها را غیر قانونی و غیر اخلاقی خواند و از بکارگیری سازوکار اینستکس استقبال کرد. مسکو همواره گفته بر رغم فشار تحریمی آماده است همکاری خود با تهران را در همه زمینه ها گسترش دهد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
اما سریا قزل ایاغ، نویسنده پیشکسوت کتاب های کودک و نوجوان و عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک، بر اثر بیماری در تهران درگذشت. جزئیات بیشتر درباره او و زندگیش رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
سریا قزل ایاغ، نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان، در سن 77 سالگی روز 14 فروردین همزمان با روز جهانی کودک در تهران چشم از جهان فرو بست. او آنطور که خودش روایت کرده در 5 دی ماه سال 1322 در زمان جنگ جهانی دوم در محله دولت تهران در زمان اشغال ایران توسط ارتش‌های روس و انگلیس و آمریکا و دوره قحطی و گرسنگی و فقر و بیماری پا به این جهان گذاشت. سریا قزل ایاغ بارها در مصاحبه‌هایش گفته وارد شدنش به عرصه ادبیات و کودک شاید ناخودآگاه سهیم کردن کودکان در لذتی بود که خود در کودکی از آن بهره برده بود، شادی خواندن. او جوایز متعددی به خاطر انتشار کتاب‌ها و سال‌ها فعالیت در حوزه ادبیات کودک و نوجوان گرفت. علیرضا زرگر، مدیر جایزه ادبی مهرگان و از دوستان و همکاران سریا قزل ایاغ در تهران درباره او گفت:
زنده یاد سریا قزل ایاغ، استاد برجسته دانشگاه تهران، نویسنده و پژوهشگر عرصه ادبیات و کودک و نوجوان، همکار شورای کتاب کودک و داور قدیمی جایزه مهرگان ادب بودند که 6 دوره در بخش‌های مختلف این جایزه با استقلال رأی داوری کردند. ایشون همچنین 1 دوره در عرصه جهانی در جایزه هانس کریستیان آندرسن به داوری آثار کودک و نوجوان پرداختند. وقتی در مورد سریا قزل ایاغ صحبت می‌کنم، در حقیقت سیمای زنی آزاده ای رو میبینم که در همه عمرش برای دفاع از حقوق زنان ایران کوشید و دانشجویانش او رو الگوی مناسبی برای آموزه های زندگی میدونستند و بارها از اونها شنیدم که به رغم دانش بسیاری که داشت بسیار کم ادعا بود و هرگز از خودش نمیگفت. سریا قزل ایاغ دانش آموخته نخستین دوره دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی در تهران بود و تحصیلات تکمیلی خودش رو در کتابداری در امریکا سپری کرد. پژوهش‌های مؤثری سریا قزل ایاغ در عرصه ادبیات کودک و نوجوان دارند که من به 2 تا از اونها اشاره می‌کنم. یکی درباره نقش آموزش و پرورش در خارج از مدرسه و دیگری وضعیت کتاب‌های درسی ایشون هست. بیش از 10 اثر تعریف و ترجمه شده از ایشون به یادگار مونده و بخش‌های مختلفی از عرصه‌های اجتماعی رو خصوصا در فضاهای مرتبط با کودک و نوجوان ایشون درآوردیدن.
نقش کتاب‌های کودکان در همسازی کودکان معلول با جریان زندگی روزمره، فریاد مرا بشنو، راهنمای بازی‌های ایران، قصه‌گویی و نمایش خلاق، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن و لالایی‌ها و ترانه‌های نوازشی از جمله کتاب‌های مطرحی هستند که از او به یادگار ماندند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدی درباره زندگی و آثار ثریا قزل عیاق، نویسنده پیشکسوت کتاب کودک و نوجوان که امروز اعلام شد در شهر تهران در پی ابتلا به یک بیماری درگذشته است. پیش از اینکه مجله شامگاهی امروز جمعه 15 فروردین ماه رو به پایان ببریم، از شما دعوت میکنم تا در ادامه شنونده مجله کارنامه باشید. کارنامه مجله کارگری رادیو فرداست که به کوشش همکارم روزبه بلحری آماده میشه. اما من در اینجا از همه شما خداحافظی میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در این هفته پیشنهاد کارفرمایان ایران برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران به پس از پایان بحران کرونا بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. شماری از تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری در بیانیه‌ای با خطرناک توصیف کردن وضعیت زندان‌ها در سراسر ایران گفتند جان صدها هزار زندانی به خاطر ورود ویروس کرونا در خطر جدی است. این بیانیه از سوی انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و تشکل برای کودکان و همچنین گروهی از خبازان مریوان، فعالان کارگری سنندج، محمود صالحی و یدی صمدی امضا شده است. امضا کنندگان بیانیه با انتقاد از سران حکومت که به گفته آنان هیچ اقدامی برای ممانعت از سرایت ویروس کرونا به داخل ایران به عمل نیاوردند، افزودند سران حکومت آگاهانه اقدام به پنهانکاری و دروغگویی کردند و اینک این موضوع به یک فاجعه انسانی در سطح جامعه تبدیل شده است. به گفته این تشکل‌ها و فعالان، حکومت کمر به کشتار زندانیان بسته است. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به شورش زندانیان از جمله در زندان‌های خرم‌آباد، علی گودرز، سقز، مهاباد، شیراز و اهواز برای نجات جان خود و اقدام به فرار شماری از آنها نوشتند که ده‌ها تن از زندانیان به قتل رسانده شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. آنها با درخواست برای محکوم کردن برخورد با زندانیان افزودند باید خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و مرخصی زندانیان جرایم عادی تا پایان بحران کرونا در جامعه شد. حدود 500 تن از فعالان سیاسی و صنفی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی برای آنچه انجام ندادن تدارک لازم برای مقابله با تهدید فراگیر کرونا نامیدند، انتقاد کردند. آنها با اشاره به آمار رسمی اعلام شده در جمهوری اسلامی افزودند تقریباً همه متفق القولند که حاکمیت در اطلاع رسانی درباره بیماری پنهانکاری کرده و در مدیریت بحران حاصل از آن ناموفق بوده است. آمار رسمی اعلام شده در جمهوری اسلامی درباره شمار مبتلایان و جانباختگان کمتر از آماری است که رادیو فردا تا کنون از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است. در این ارتباط نیز باید اشاره کرد که وزارت بهداشت ایران آمار افرادی را که در استان‌های مختلف به کرونا مبتلا شده و یا جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند به تفکیک اعلام نمی‌کند. علاوه بر این، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که شمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکن است تنها 1/5 شمار واقعی باشد. فرشین کاظمی‌نیا از امضا کنندگان بیانیه ساکن فرانسه میگوید:
به عنوان یکی از امضا کننده های این متن، با این نگاه این متن را امضا کردم، چون معتقدم که این بحرانی که به واسطه کرونا ویروس در تمام دنیا، نه فقط ایران بلکه در تمام دنیا به بار آمده، یک بحران اجتماعی است و ضرورتا هم پاسخهای اجتماعی طلب میکنه. وقتی هم که میگوییم اجتماعی، یعنی تا درصد قابل اهمیتی میبایستی پاسخهاش سوسیالیستی باشه، همونطور که در این متن هم گنجانده شده، مانند بیمه رایگان همگانی یا امکان اسکان بیخانمانها یا مواردی نظیر اون. مواردی از این دست به وجدان عمومی یا به کل جامعه که قرار هست حاکمیت کلی رو داشته باشن و باید چنین باشه ارجاع داده شده، نه صرفا به مسابقه مطالباتی از یک دولت مستقر و موجود. مهم این استش که آن شکاف هایی که امروز در تمام دنیا وجود داره به چه رویکردهای تضادمندی در لایه‌های سطحی جامعه ما میرسه. این متن جدا از افرادی که زیل لینک هایی که وجود داره امضا کردن، بیش از 500 نفر هم در همون سایت دادخواست این رو امضا کردن و من این متن رو یک منیفست اجتماعی سیاسی چپ میبینم و از این رو اون رو امضا کردم.
امضا کنندگان بیانیه خواستهایی نیز مطرح کردند، از جمله توقف کار در همه بخش‌های غیر ضروری، مرخصی با حقوق برای کارکنان دارای بیماری‌های پس‌زمینه‌ای، تخصیص درآمد پایه برای همه کسانی که در قرنطینه هستند یا درآمد کافی برای تامین نیازهای اساسی ندارند، بیمه همگانی رایگان و تامین وسایل محافظتی بهداشتی برای شاغلان در بخش‌های تولید. آنها همچنین بر لزوم ملی شدن یا تصرف عمومی تمام ظرفیت‌های تولید، توزیع و واردات دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کردند. از جمله امضا کنندگان بیانیه امیرعباس آذروند، آنیشا اسداللهی، فروغ اسدپور، مهرداد امامی، اعظم بهرامی، عابد تبانچه، امیر جواهری لنگرودی، رضا حاجی حسینی، مینا خانی، مزدک دانشور، فرج سرکوهی و عباس سماکار هستند. عباس شهرابی، فاطمه صادقی، پرویز صداقت، ناصر زرفشان، بهروز فراهانی، مراد فرهادپور، کاوه قریشی، سپیده قلیان، پرویز قلیچخانی، علی کشتگر، عمار گلی، محمد مالجو، کامران متین، حسن مرتضوی، اکبر معصومبگی، باقر مؤمنی، مریم وحیدیان و نسرین هزار مقدم نیز از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به شیوع گسترده ی ویروس کرونا در ایران و از جمله در زندان‌های ایران نوشت، نگرانی از سلامت جانی زندانیان روز به روز افزایش پیدا کرده است. این تشکل کارگری افزود، زندانیان نه تنها به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند، بلکه به خاطر تراکم زندانیان و زندگی جمعی اجباری و استفاده از وسایل، توالت، حمام و آشپزخانه مشترک و محدود در وضعیت بسیار خطرناکی به خاطر امکان ابتلا به بیماری قرار دارند. از جمله زندانیانی که مورد اشاره اتحادیه آزاد کارگران ایران قرار گرفتند، جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری و محمد حبیبی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران هستند که به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت، چنانچه زندانیان فوراً آزاد نشوند، مسئولیت عواقب خطرناک آن بر عهده سران دولت و قوه قضاییه خواهد بود. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از اعتراض کارگران شرکت نفت و گاز اروندان، زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و فعال در میدانهای نفتی خبر داد. بر اساس این گزارش، کارگران به رعایت نشدن استانداردهای بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا اعتراض کردند. 11 تن از کارکنان مجتمع پارس جمع از سوی حراست این واحد صنعتی اخراج شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت، گفته می شود اخراج این افراد پس از اعتراض به پرداخت نشدن مزایای کارگریشان انجام شده است. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از ابتلای 20 راننده اتوبوس پایتخت ایران به ویروس کرونا خبر داد و گفت هیچ مورد فوتی در میان مبتلایان وجود نداشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود طرفو با اشاره به آنچه تمهیدات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برای پیشگیری از ابتلای رانندگان به کرونا نامید، افزود تحویل ماسک‌های ویژه ضد ویروس به رانندگان اتوبوس‌ها آغاز شده است. او گفت که قرار است کابین رانندگان اتوبوس‌ها با ورق پلاستیکی از مسافران جدا شود تا علاوه بر ایمنی بیشتر مسافر و راننده از شیوع هرچی بیشتر کرونا جلوگیری شود. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت، گزارش‌های متعددی از بروز علائم در همکاران به سندیکا رسیده است و افزود به نظر می‌رسد آمار افراد مشکوک به ابتلا به کرونا در میان رانندگان شرکت واحد بسیار بیش از افرادی است که ابتلای آنان به کرونا قطعی شده است. این سندیکا این پرسش را مطرح کرد که چرا مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هیچ آمار و گزارشی از ابتلاء رانندگان بخش خصوصی و ماموران کنترل بلیط در ایستگاه‌های خطوط BRT ارائه نمی‌کند و نوشت این کارگران تحت مدیریت شرکت واحد مشغول کارند و مدیریت باید خود را متحد به حمایت از این کارگران بداند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت پیشنهاد کارفرمایان کماکان موکول کردن افزایش دستمزد به دوره پس از بحران کرونا است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اصغر آهنی‌ها حفظ اشتغال را به منجمد کردن دستمزدها مشروط کرد و افزود در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از مشاغل از بین می‌رود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در دفاع از آنچه منجمد کردن دستمزدها نامید گفت برخی معتقدند افرادی که کار می کنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند، در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و دستمزد کمتری بگیرند. نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری در روزهای پایانی سال گذشته بدون نتیجه پایان یافت و قرار شد نشست بعدی پیش از 15 فروردین ماه برگزار شود. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ بر این باور است که شیوع ویروس کرونا به توصیف او بهانه خوبی به کارفرمایان داد تا از افزایش دستمزد کارگران تا جایی که میتوانند بپریزند.
گفتن حالا که کرونا اومده دستمزد رو فریز میکنیم، حالا این که خب هزینه های زندگی که تغییر نکرده با اومدن کرونا، چه بسا بیشتر هم شده که کمتر نشده. به همین دلیل حالا این کرونا رو بهانه کردن برای فریز کردن دستمزدها. کلن فریز کردن دستمزدها گذشته از این بهانه‌ای که بیش براش میارن یه سیاست دولت روحانیه و از اول هم میخواستن این کار رو بکنن، منتها نمیان صراحتا بگن ما میخوایم دستمزد رو فریز بکنیم، بعد ولی میان شکلهای مختلف بهانه‌های مختلف در عمل این کار رو میکنن. امسال هم خوب از این وضعیت استفاده کردند و بعد ابتدا هی کشوندن تا شب عید شد نتیجه نداد، بعد گفتن که تو فروردین وزیر کار گفت به فروردین منتقل شده. یکی از این نمایندگان کارگرای تشکلهای کارگری که دولتی است گفت که تو نیمه اول فروردین ما، و حالا میبینیم نیمه اول فروردین هم تمام شده، تکلیف ها نامعلومه. بنابراین من نظر به وضعی که وجود داره و حرفایی که زده میشه، به نظرم کارفرماها فعلا همچنان دارن تلاش می‌کنن، البته با حمایت دولت، نمایندگان دولت، که به طور کلی امسال از افزایش دستمزدها حتی اون 15% که مد نظر اولیه دولت بود که در مورد کارمندان می‌خواست اعمال بشه، حتی در اون حد هم اضافه نکنن. این واقعیتیه که کلاً از رفتار اینها میشه فهمید.
پیش از این کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد معیشت ماهانه خانوار را 4,900,000 تومان تعیین کرده بود. چند روز پس از آن فرامرز توفیقی از اعضای این کمیته هم اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده هزینه سبد معیشت به 5,400,000 تومان برسد. از سوی دیگر تشکل‌های مستقل کارگری که دستمزد کارگران هر سال بدون حضور آنان در شورای عالی کار تعیین می‌شود، پیش از شیوع ویروس کرونا و افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی خواستاران شده بودند که حداقل دستمزد سال 99 باید 9 میلیون تومان تعیین شود تا هزینه زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تأمین شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اشاره کرد بهتر بود دستمزد 15% افزایش می‌یافت که کارگران قبول نکردند و حداقل 45% افزایش دستمزد را مطرح کردند. در این ارتباط نکته‌ای که بر اساس قانون کار باید از سوی اعضای شورای عالی کار رعایت شود، لحاظ کردن نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری است. این دو موضوع در ماده 41 قانون کار مورد تاکید قرار گرفتند. این در شرایطی است که به گفته بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری، موضوع دوم یعنی هزینه ماهانه زندگی سال هاست که در محاسبات نمایندگان دولت و کارفرمایان و به نوبه خود در شورای عالی کار جایی ندارد. در این ارتباط می توان به حداقل دستمزد ماهانه 1,760,000 تومانی کارگران در سال گذشته اشاره کرد. این در شرایطی بود که سبد هزینه ماهانه کارگران در سال قبل از آن 3,760,000 تومان اعلام شده بود، ولی شورای عالی کار آن را نادیده گرفت. یکی از مخاطبان رادیو فردا برای ما نوشته است که حدود 100 تن از پرسنل درمانی بیمارستان مهراد روز 28 اسفند سال گذشته از کار اخراج شدند. این شنونده عنوان کرده که در توجیه اخراج این گروه کمبود بیمار و مشکلات مالی مطرح شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته است که بازار کار او و صدها دست فروش دیگر در منطقه 15 تهران به علت آنچه شهرداری این منطقه شیوع ویروس کرونا نامیده از حدود یک ماه پیش تعطیل شده است. او اشاره کرده که الان پولی در بساط ندارد و نمیتواند خرج زندگی همسر و بچه‌اش را بدهد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.